أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس 14 معصوم علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. صلوات ویژه‌ای رو تقدیم می‌کنیم به مولودین این ماه، حضرت سید الشهدا، حضرت سجاد، حضرت ابوالفضل عباس و وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام. صلوات بلند علی صلی علی محمد و آل محمد. صلوات سوم رو هم به روح پرفتوح امام امت و همه شهدای اسلام، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعین حرم میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب، بحثمون درباره انسان شناسی با موضوع شخصیت مؤمن به عنوان یک انسان، چون گفتیم خداوند تبارک و تعالی فقط مؤمن رو به عنوان انسان حقیقی قبول داره. موضوع بحثم در این باره است. امشب هم چند تا نکته در این باره خدمتون عرض خواهم کرد. اولین فرمایش از وجود مقدس نبی اکرم هست، صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. می‌فرماید که تجد المؤمن مجتهدا فیما یطیق متلهفا فیما لا یطیق. مؤمن رو تو اینگونه میابی که در کارهایی که توانشو داره پرتلاشه، اون کارهایی که طاقتشو داره سخت کوش هست، و کارهایی رو که طاقتشون رو نداره، در توانش نیست، آرزو میکنه. اونها رو هم دوست داره و میخواد. خب، بخش اول که بسیار مهم است، وجود مقدس آقا امام رضا علیه السلام. این روایت رو در بحث آسیب شناسی توضیح دادیم که فرمود من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقد استهزأ بنفسه. آدمی که از خداوند موفقیت رو میخواد اما سخت کوش نیست، این خودشو مسخره کرده. افراد زودرنج، افراد مضطرب، افراد بی‌حوصله، افرادی که زود می‌برن و خودشیفته هستن، توقعشون از خودشون خیلی بالا هست، اینها تن به سخت کوشی نمیدن. اینها زود شیطان فریبشون میده و ناامیدشون میکنه، دلزدهشون میکنه. کاری رو که شروع میکنند اونقدر از خودشون توقع دارند که اگر برخلاف توقعشون اون عمل خوب نتیجه نده زود میبرن. میخواد با یکی دو بار درس خوندن یه نمره عالی بگیره، بعد مثلا یه نمره دلخواه رو نمیگیره، زود دل سرد میشه، و رها میکنه. مرحوم ابن سینا رحمت الله علیه میگفتن که من کتاب مابعد الطبیعه ارسطو رو میخوندم و نفهمیدم، بار دوم خوندم و نفهمیدم و تا 40 بار خوندم. این کم نیست، تا 40 بار خوندم و باز هم همینطور، تا توسل کردم به خداوند، نماز خوندم، رفتم مسجد جامع، تا التجاء به خداوند کردم و خداوند لطف کرد. در بازار که می رفتم یه دست فروشی یه کتابی به من نشون داد، دیدم نوشته اغراض مابعد الطبیعه، شرح مابعد الطبیعه ارسطو بود، که بعد اون رو خوندم و فهمیدم. ببینید بو علی کسی بوده که پیش هر استادی می رفته چند وقت بعد خودش از استادش برتر می شده. همه اساسی در مقابل شاگردی مثل بو علی بعد از مدتی شاگرد می شدند. این شخص با این درجه از نبوغ میگه من 40 بار خوندم یه مطلبی رو نفهمیدم. بعضی ها اصلا توقعشون از خودشون خیلی زیاده و لوسی و زودرنجی و حساسیت و ناامیدی خیلی زود میاد به سراغشون. 4 نمره بد که میگیرن، 4 شکست که میخورن، رها میکنن کار رو. سخت کوشی ندارن. اگر هم میخوان درس بخونن، پیشرفت کنن، به جایی برسن، با راحت طلبی. شما نگاه کنید الان زندانهای ما مملو از آدمهای راحت طلبی هست که میخواستن بی درد سر ثروتمند شن، بدون زحمت ثروتمند شن. ما چقدر آدمهای افسرده داریم که با اینکه هوش و استعدادشون خوب بوده، چون خودشیفته بودن یا بی حوصله بودن، اهل سخت کوشی نبودن، الان دچار افسردگی های شدید از شکست هاشون هستن. طبق آمار جهانی بهترین دانشمندها که موفق میشن، بیشترین سهم رو در تولید علم بیارن، نوابغ نیستن. آدم هایی هستن که عقل و هوش معمولی دارند اما سخت کوشن. پروفسور ریچارد هاندرسون میگه من 20 سال از عمرم رو گذاشتم تا بتونم آرایش 4000 اتم رو در یک مولکول کشف بکنم. 20 سال تلاش برای اینکه شکل قرار گرفتن 4000 اتم در یک مولکول رو بتونه مدلش رو در بیاره. شما در این فیلم های مستندی که تلویزیون پخش میکنه میبینید که ده ها و صد ها دانشمند برای کشف یک مقوله طبیعی سالها تلاش میکنن. همین چند روز پیش تلویزیون نشون میداد که ژاپنی ها از شدت پرکاری مرگ و میرشون زیاد شده و دولت داره تدابیر میاندیشه که کارمندا کمتر کار کنن تا جونشون به خطر نیفته. حالا شما اونو بذارید کنار کارمندای ما، کنار شرایط کاری که توی ایران هست، که خودشون میگن از 8 ساعت عمر مفید کار در ایران کمتر از 2 ساعته. تو درس خونامون هم همینطور است. کسی میخوان درس بخونن به جایی برسن، زود ناامید میشن. یا کسی که میخواد شرایط زندگیشو بهبود ببخشه، شرایط شوهرداری، زنداری، تربیت فرزند، زود بی‌حوصله میشه. یعنی خیلی زود به خودش جواب منفی میده. یک کسی با بچهش مشکل داره، همین دو تا کلمه حرف میزنه، بچه هم جواب سربالا میده، پدر ناامید، مادر ناامید، میگه نمیدونم چیکار کنم. سخت کوشی در نفوذ در شخصیت فرزندش نداره، راهکارها رو تمرین نمیکنه. علی علیه السلام فرمود الدرس و حرف و تکرار و الف، درس یه بار تکرارش هزار بار. این چیزیست که متاسفانه از نظام کاری علمی و عملی ما رخت بربسته، تکرار 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 و سخت کوش. شما نگاه کنید قرآن کریم بر اثر تکرار چقدر آیات ما تکراری هستش، برای تأکید، برای فهم ما. تکرار یه اصل تمرین، یه اصل سخت کوشی، یه اصل. انسان باید حوصله داشته باشه. میخواد انسان به یه مقامی برسه، مقام دنیایی، دیدید که بعضی ها چقدر تلاش میکنن براش. باید انسان زندگی افراد سخت کوش رو مطالعه بکنه. یکی از راه‌هایی که وجود داره اینه که انسان با زندگی اونها آشنا بشه که اینا چجوری خودشون رسوندن به این موفقیت‌ها. با سخت کوشی‌های زیاد، با خون دل. امام رضا علیه السلام فرمود کسی که از خدا موفقیت رو میخواد، من سأل الله التوفیق ولم یجتهد، سخت کوش نیست. این خودشو مسخره کرده. حالا توی این موضوع اون مباحث تنبلی بی حوصلگی رو عزیزانی که مایل هستن دنبال میکنن دیگه. هست مباحثی که حدودش از 70 ساعت در مورد تنبلی صحبت کردیم، اون رو بگیرن از همون مجموعه آثار. توضیح مفصل در مورد ریشه ها و روش های برخورد و درمان و مسائل دیگه داریم در سیدی تنبلی و بی‌حوصلگی. الان دیگه وقتمون رو اینجا به کار دیگه بپردازیم. پیامبر میفرماید مؤمن در اونچه که طاقت داره سخت کوشه، یعنی زود نمیبره، زود خسته نمیشه، تکرار، تلاش. من گاهی وقتا عزیزان میبینم که مثلا حالا در اثر مریضی یا سهل‌انگاری یا نداشتن یه استاد یا راهنمای بد، مثلا حالا پایه‌های علمیشون تا 5-6 سال ضعیف بوده، الان یه دفعه این درس رو رها میکنن، این درس رو دیگه نمیتونی بخونی، من نمرام همه ضعیفه. خب من توصیه میکنم به عزیزان تابستون‌ها ایام تعطیل شروع کنید دوباره از پایه، این هیچ اشکالی نداره، دوباره از پایه شروع بکنید، معلم بگیرید، ننگتون هم نیاد که خب حالا دوباره برید. خب من خجالت میکشم، چه اشکالی داره؟ آدم یه موقع هایی چیزی لازمش هستش. این حیاها رو حضرت میفرماید حیا و همقن، حیا احمقانه است. آدم نیاز داره حتی از شاگرد خودش. چه اشکالی داره؟ چرا این تکبر در ماها وجود داره که از شاگردمون درس نگیریم؟ شاگرد ما که موفق بوده، درس خونده، ما حالا نشدیم، مریض بودیم، مشکلات داشتیم، نتونستیم، حالا شاگرد ما این مسیر رفته. چه اشکال داره آدم از شاگرد خودش دعوتش کنه که شما این درس ها رو خوندی، رسوندی؟ یا هم مباحثی قبلیش بگه بیا برای من اینها بگو. تکبر در فهم، در معرفت، در پیشرفت انسان نباید داشته باشه. خب این آدم پر از عشق، استعداد، آمادگی است، ولی چون حالا 4-5 سال خوب درس نخونده ناامید میشه، میخواد درس رو رها بکنه، در حالی که میتونه کاملا جبران بکنه، درس رو بخونه، کمک بگیره و خودش به پایه های علمی برسه. ما عزیزانی داشتیم در بین دانشمندان اسلامی که از 40 تازه شروع کردن درس رو، تازه از صفر، از 40 سالگی شروع کردن، ولی عشق داشتن، علاقه داشتن، به جاهای خیلی مهم می‌رسیدن. خدا هم خیر و برکت بهشون زیاد داده. مؤمن خدا رو داره، اینو دقت بکنید. مؤمن به خودش بدبین هست، حالا می‌رسیم به روایتشو، ولی به خدا خیلی خوشبین هست. از خدا کمک می‌گیره، خدا هم به علمش، به قدرتش، به توانش خیر و برکت میده. در روایت داریم بعضی ها که ذهن ضعیفی دارند و به سختی قرآن رو یاد میگیرن یا به سختی معارف اسلامی رو یاد میگیرن، یعنی مجبورن تکرار و تمرین بیشتری کنن، ثوابشون دو برابره چون با سختی بیشتری یاد میگیرن. من کسایی رو میشناختم که در سنهای بالا 40 به بعد تازه از نهضت شروع کردن، الان استاد دانشگاه هستن. از 40 سالگی شروع کرده سواد آموزی رو تازه. میفهمن مؤمن اینجوری هست که تو کارهایی که طاقت داره سخت کوشه، پیگیر هست، خوب تلاش میکنه. خب من خیلی وقتا عزیزان میان برنامه میگیرن، بهشون برنامه میدیم، در تا مسائل تربیتی، انعقاد ژن، نمیدونم تقویت های نطفه، نمیدونم مسائل خانواده، مسائل دیگه، میبینم خوب نمیپردازن به اون. بعد میان میگن که آقا ما مشکلمون حل نشد. من میگم این برنامه که من به شما دادم یه برنامه قدرتمنده، وقت گذاشتی روش کار کنم، یه نرسیدم، کار داشتم. بعد بهانه هایی که میگیریم، بهانه های علمی، کاری، خونه، اقتصادی، و این مسائل مسائل حیات ماست، حیات جاودانه ماست، مسائل زندگی دنیایی ماست، نمیشه درش کوتاهی کرد، باید واقعا براش وقت گذاشت تا اتفاقات قشنگ بیفته. یا بعضی بی‌حوصله هستن، دارو گرفته. آقا شما یه سرماخوردگی که دارید 21 روز دورشه دارو می‌نویسه دکتر برات، خب باید بخوری تا خوب بشی دیگه. این 3-4 روز می‌خوره می‌بینم چرا دردام خوب نشد. نوعا آدما دیدید میرن پیش دکتر، هزینه داروی گزافی هم میدن یا داروی گیاهی. دکتر نمیشه داروی گیاهی کند هست ولی تأثیر گذاره. باید حوصله کنی، یه چند ماهی رو باید بخوری آهسته آهسته. میگه من خوردم اثر نداشت. میگه چند روز خوردیم؟ 3 روز خوردم دارو اثر نداشت، 4 روز خوردم، یه هفته خوردم، پس چرا اثر نذاشت؟ این شدن یه امر تدریجی هستش. مثلا فرض فهمید همین شربت اعصاب یا مجنونی که من تو برنامه ها مینویسم، یا 3 ماه شما باید کامل بخوری تا اون اتفاقاتی که باید تو بدن شما بیفته بیفته. میگه من خوردم یه ماه هیچ چیزی نشده. یه ماه کافی نیست. بنده یادم خودم سرطان که داشتم، شیمی درمانی که می‌خواستم کنم، دکتر گفت 6 ماه شیمی درمانی داری. خب از 6 ماه که ما شروع کردیم، من حالم روز به روز بدتر می‌شد. حالا بگم خب شیمی درمانی رها کنم؟ نه، یه مسیری که درسته باید رفت، باید صفر وایساد پاش. حالا می متخصصی که بهش اعتماد داره، حالا میگه این مسیر رو برو، باید بری. من یادم کاهش دردهای من و بهبود من هفته آخر ماه ششم بود. من تو تمام مدت من روز به روز حالم بدتر بود، سخت‌تر، بدتر، بیشتر اذیت می‌شدم. باید آدم مقاومت بکنه. دارو رو گرفتی، باید شل نه یا نشد. چه تو کارهای عملی مثل تربیت، سلوک با همسر، سلوک با فرزند، عبادت. یک کسی می‌خواد به حضور قلب برسه، باید تمریناشو انجام بده، شروع کنه. من یادم یکی از بزرگان و اهل توحید عرض کردم که ما اگر بخوایم به حضور قلب کامل برسیم چقدر طول میشه؟ گفت اگر مستمر کار بکنید توجه داشته باشید به حضور قلب بخواید، نه که بخواید نماز فقط بخونید 20 سال، نه، از اول حواستون باشه که قرار من حضور قلب در نماز داشته باشم و تمرینهاشو انجام بدید. 8 سال طول میکشه. خب کار میبره تا آدم برسه به یه جایی که وقتی میایسته به نماز متصل کامل بشه. اما اگه حوصله نداری، هی توقع علکی از خودت نداشته باش، با کارهای دیگه هم این جبران نمیشه. یه کاری رو باید بکنیم، پس شروع کن و درش اجتهاد داشته باش. پس چه در مسائل دنیایی چه در مسائل آخرتی، یه کسی میخواد حسادت رو، بعضی بزرگان ما 20 سال با حسادتمون مبارزه کردیم، باید ریشه کم بشه، نباید رها کنه یه رذیله رو، یه جهنم رو، باید از توش در بیاد انسان، تلاش بکنه در بیاد از توش. شل و سست و ضعیف و حوصله ندارم و نشد و الان نمیدونم تأثیری نداشت و اینجوری نیست. با بعد وایسید، حوصله کنید تا ذره 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 اون اتفاقات مبارک برات بیفته. بدون استقامت هیچ اتفاقی نمیفته. چقدر روایات داریم در مورد استقامت؟ سبع الّا استقاموا على الطريقه لاسقيناكم ماء غدق. استقامت اون ماء غدق رو نصیب انسان میکنه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وقتی گفتن خدا محکم ایستادن تا نتیجه گرفتن. قرآن میفهمد که وقتی که بنی اسرائیل به دعا کردن، حضرت صادق علیه السلام فهمید وقتی که دعا کردن 40 شبانه روز خداوند موسی و هارون رو فرستاد. خب موسی و هارون هم وقتی آمدن دعوت دعا کردن خدای این فرعون از بین ببر، فهمید اجیبت دعوت کما، بله موسی دعای شما اجابت شد، باشه فرعون نابود میشه. ولی 40 سال طول کشید تا فرعون حذف شد. کسی میخواد کار انقلابی بکنه، کسی میخواد کار سیاسی بکنه، یک کسی میخواد کار تربیتی بکنه، کسی میخواد کار تربیت نیرو بکنه. شما گذشته انقلاب اسلامی رو نگاه بکنید، ببینید با چه استقامتی بزرگان، علما، مراجع، مجاهدین، مبارزین بدون اینکه ناامید بشن ادامه دادن کارو، گرفتن گرفتن گرفتن. شما همین فیلمی هم که تلویزیون نشون داد یه مقدارش رو خوب تونسته بود منعکس بکنه که با چه استقامتی بالاخره هی ذره 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 رفتن جلو تا تونستن ریشه ستمشایی رو قطع بکنن. در هر کاری همینطور هستش. انسانی که زود میبره، ضعیف، لوس، پرتوقع از خودش، زودم ناامید میشه. این کار خوبی نیست. یکی از چیزهایی که شیطان داره حمله سمت راست دیگه، در حمله سمت راست شیطان از عبادت‌ها و نقاط مثبت یه شخص استفاده میکنه و او رو به زمین میزنه و نابودش میکنه. در مورد حمله سمت راست یکی از داستان‌هایی که خدا شیطان ایجاد میکنه رو آدم‌های خوشتوان و خوشفکره، آدم‌هایی هستن که قوی‌ان و شیطان برای اونها فضایی میسازه که خیالیه. این شخص الان نبوغش خیلی زیاده، بعد توی قبل از این که بره مدرسه پدر مادرش اینو فرستادن یه جایی سواد یاد گرفته، حالا الان رسیده به اول ابتدایی، دوم ابتدایی، این هم بقیه بچه ها بیشتر بلده، بچه ها میخوام بگیرسن الف ب جیم، این سواد داره میتونه بخونه، همین آدمو میزنه زمین. ما چقدر آدمایی داشتیم که قبل از یه وارد یک کلاس باشن مواسم اون کلاس رو خوب بلد بودن، بنابراین این خوب گوش ندادند و شکست خوردن. این خوب توجه نمیکنه چون خودشیفته است، من که بلدم، من که بلدم، من که بلدم، یه دفعه میبینی میخوره زمین. شما الان علت این که بیش از 90% خودکشی ها در طبقات تحصیل کرده است چیه؟ چرا بیشتر افسردگی ها تو طبقات تحصیل کرده است؟ چرا؟ چون شیطان حمله سمت راست داره روی اینها. توقعشون از خودشون بسیار بالا میبره، حالا دو تا شکست که میخورن اصلا دیگه تحمل ندارن. این بچه لوسای دیدید که مثلا توی مدارس، بگو مدارس غیر انتفاعی، مدارس خاص، یه بار 19 میگیرن گریه میکنن؟ آه؟ 19 گرفته داره گریه میکنه. بعد اون بچه‌ای که مثلا به استعداد متوسط داره 14 15 است، شیاط شنگول میگه، میخنده، شیطنتشو میکنه، با اون 14 نمره 14 اش کلی هم حال میکنه. وقت این نمره 14 میشه یه دانشمند بزرگ، میشه یه آدم موفق با همون نمره 14 13 14 15 اش، چون استقامت داره، از خودش هم توقع زیادی نداره، آهسته آهسته میره مسیر رو، پوست کلفته. 4 دفعه هم تجدید شده، تجدید هم شهریور امتحان داده، هر سال هم چند تا هم تجدیدی هم شاید آورده باشه، ولی میره جلو. اون شاگرد زرنگه چون شیطان روش کار کرده، توقعش ازش بالا برده، حالا شاگرد زرنگ میتونه در مدرسه باشه، در دانشگاه باشه، در حوزه باشه. یه دفعه زیر پاش خالی میشه، به شدت ناامید میشه. توقعش از خودش خیلی بالاست، افسرده میشه و زمین میخوره. پس اینو خیلی دقت بکنیم. مؤمن وقتی یک کاری رو میتونه انجام بده اجتهاد داره دیگه، یعنی سخت کوشی داره و زود نمیبره. حالا بحثا شد که انشاءالله ادامه بدید، من دیگه حالا متل نشیم. متلحفن علا مالا یوتیق، بس بس مهمیه اینجا میخوام بگم، البته فقط هم مقدمه عرض میکنم تا جلسه بعد انشاءالله بیشتر در موردش توضیح بدیم. این که مؤمن کاریو که آرزو ندار نمیتونه انجام بده رهاش نمیکنه. اینجور نیستش که بگه که خب حالا من یه کاری الان طاقت ندارم، نمیتونم انجام بدم، تو شأن من نیست، توان من نیست. نه، مؤمن با محبت و با آرزو خودشو به کارهای بزرگ وصل نگه میداره. این خیلی مهمه. خیلی از آدم ها بودن که بسیاری از کارهای مهمی که انجام دادن یه زمانی خودشون هم باورشون نمیشده که میتونن این کار انجام بدن. اصلا باورشون نمیشده که خداوند تبارک و تعالی این راه های قشنگ رو به روی اینها باز کنه، این توفیق ها رو به اینها بده. مؤمن حتی اگر یه کار خوبی رو هم طاقت نداشته باشه با آرزو نگرش میداره، تو دلش محبت اون کار رو نگه میداره. این چند تا خاصیت داره که من توضیح بدم. یکی این که انسان کارهای بزرگ معالی، در روایت هم داریم خوندیم در شخصیت شناسی مؤمن، یادتون باشه مؤمن پاک است از هر دنیه‌ای. مؤمن اساسا سراغ کارهای پست نمیره، اگرم مجبور شه کاری رو پست نمیدونه. باید کارگری کنن اون کارگریشون میکن، پست نمیدونه اون رو. دست فروشی میخواد بکنه، اینو میتونه انجام بده، اونو پست نمیدونه انجام میده. ولی اساسا مؤمن همیشه همتش متعالی است. پیامبر میگه چی؟ با استول اتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا مکرمت های اخلاقی رو به تمام برسونم. تمام غیر از کماله، کمالی موقعی است اوج میگیره یه چیزی، تمام یعنی دیگه تشو در میاره. میگه من اومدم که شما رو به آخر همه این کمالات برسونم. تمام خیلی مهمه. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دینتون رو برای شما کامل کردم. و اتممت علیکم نعمتی، نعمت تمامه، یعنی دیگه بعد از ولایت چیزی بالاتر دیگه نداشت. خداوند اون کفگیرش خورده تای دیک مثلا اینجوری دیگه، هر چی داشته همین بوده دیگه. اونی که تو نعمت ها گل سرسبد نعمتاش بوده، ولایت بوده که داده دست ما. اینجوری نیست که بعد از ولایت و بعد از امام و بعد از متخصص معصوم یه چیز بالاتری خدا داشته باشه ما بده. خب مؤمن اون بزرگی ها رو نگاه میکنه، معالی رو نگاه میکنه، درجات بالا رو چشم داره بهش. الان نمیتونه انجام بده اما محبتش رو داره و در گوشه ذهنش این دلبستگی و وابستگی رو داره. بسیاری از کارخونه دارها، صنعتگرای بزرگ، ثروتمندها، بسیاری از مراجع، علما، یه زمانی اگه بهشون بگید که شما اون موقع که گذشتتون چطوری بوده، ببین زندگی نامه‌هاشون رو شما بخونید. شما خیلی از زندگی نامه این کارخونه دارهای بزرگ که شرکت‌های خیلی خیلی بزرگ هستن، یه ثروت‌هاشون افسانه‌ایه، طرف از یه مهاجرت از یه روستا شروع کرده اومده توی شهر، الان تلویزیون نشون میده این کارآفرینان موفقو، ببینید شروع کرده از یه روستا اومده توی شهر، از یه دست فروشی، از یه کار ساده با یه دوچرخه با یه موتور شروع کرده، بعد الان کارخونه داره. تو گوشه ذهنش نگه داشته، در اثر همون سخت گوشیه به اون چیزی که هم میخواسته رسیده. اینجوری بوده که از روز اول همه امکانات براش فراهم بوده؟ نه، اینجوری نیستش. تو بحث ازدواج که الان این مصیبت داره تو جامعه ما ایجاد میشه این هستش که جوانهای ما فراموش که این بزرگترها دارن این ظلمو میکنن. بزرگترها میگن چون ما با سختی زندگی کردیم بچه‌هامون دیگه سختی نکشن. این یکی از غلط‌ترین روش‌های تربیتی هستش. شما با خون دل، با قرض، با مقاومت، با سختی، با بالا پایین شدن به یه جایی رسیدید. این بچه رو همه چی از اول بهش میدن، این میخواد حالا زندگی رو شروع کرده، میخواسته ازدواج کنه، همه شرایط براش فراهم بوده، برای هیچیش معطل نبوده، برای هیچیش قصه نخورده، برای هیچیش دوندگی نکرده، یه ذره تو زندگی کم بیاد میبره. یه مرد کم طاقت، عصبانی، به درد نخور، زودرنج، حساسی که زن نمیتونه بهش تکیه کنه چون هیچ وقت برای زندگی زحمت نکشیده. تحمل یه ورشکستگی، یه کندی کار، یه مانع ایجاد شدن تو کار، یه مشکل رو نداره. پر از این آدمای اینجوری تو زندان‌های ما. آمار طلاقای ما چرا بالا میره؟ چون دختر پسرهای ما اینجوری شدن، ضعیف شدن. اصلا پسرها ضعیف، دخترها ضعیف، زودرنج و حساس، بیتاقت، کم تحمل، اینجوری شدن. مؤمن متلحفن علاما لا یطیق است، یعنی اونو تو آرزو نگرش میداره، اگه یه زمانی راش باز شد به لطف خدا به اون کار بزرگ میپردازه. نکته دوم، نکته آخر هست که باشه مقدمه برای جلسه بعد ما، این هستش که مؤمن میدونه شدنش، ثوابش به این هست که نیتهای بزرگ داشته باشه. اصلا نیت بزرگ داشتن خودش یه عمله، نیت خودش یه عمله، یه عرضه است، یه توانه. یه کسی نیت‌های بزرگ داشته باشه. ببینید انما الاعمال، بگید بالنیات. عمل پایش نیته، اساسش نیته. خود نیت یه عمله، یه شدنه، یه قدرته. وانته به نیتی الی احسن النیات، در دعای مکارم الاخلاق، دعای 20 صحیفه سجادیه، امام سجاد به خدا من تبارک و تعالی عرض میکنه خدا بهترین نیت ها رو به من بده. نیت یه نوع شدن. اگه کسی عرضه کرد، نیت بالا داشته باشه، تو نام عملش می نویسن. بنابراین خصوصیت مؤمن این هستش که در حد توان کار میکنه، ولی چیزهای بزرگی که الان در توانش نیست رو تو آرزو داره. اونهایی که میخوان برنامه‌ریزی‌های تربیتی کنن، برنامه‌ریزی‌های اجتماعی، اقتصادی بکنن، همیشه اینجوری هست، مثل جمله معروف که آقا منطقی و محدود عمل بکنید اما جهانی فکر بکنید. این خیلی مهمه که تو برنامه‌ریزی‌ها شما نیت‌هاتون باید جهانی باشه، نه یه جای محدود تو کارهایی که میخواید بکنید، ولی منطقی عمل بکنید. الان من فقط توی منطقه میتونم کار کنم، باشه، اما نیت دارم که کارهای بزرگ جهانی انجام بدم. اینجوریست که خدا روی شما ها باز میکنه و میتونید کارهای عظیم رو انشالله انجام بدیم. خب این بحث امشب ما کلاً یه بحث مقدماتی بود برای بحث خیلی خیلی مهم که انشالله جلسه بعد خدمتتون بخش نقش نیت هستش تقدیم میکنیم خدمتتون. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.